بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. باز هم تسلیه در میکنیم شهادت حضرت مولا المبخرین امیر المؤمنین علی علیه السلام را به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و همه عالمیان، و امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بدهد که بتوانیم شیعه و پیرو خوبی برای آن حضرت و دیگر ائمه اطهار علیه السلام باشیم. بنابراین شد که دو جلسه را به مناسبت ایام شهادت جانگداز حضرت امیر علیه السلام به وصیت نامه و سخنان آن حضرت در بستر شهادت اختصاص بدیم. در جلسه قبل وصیت نامه ظاهراً مکتوب آن حضرت را که سید رضی رحمت الله علیه آن را در بخش نامه ها آورده و در تنظیم صبحی صالح نامه 47 هست مطرح کرد. اشاره ای به شاکله کلی اون وصیت نامه شد و توضیحی هم درباره جمله اول اون وصیت نامه که سفارش به تقوا بود داده شد، و از دوستان درخواست کردیم که آن را با مراجعه به شهرهایی که برای نهج البلاغه وجود دارد، به خصوص شهر خوبی به نام پیام امام، دنبال کند. ضمن آنکه قبلا هم از دوستان خواسته شده بود سعی کنند این وصیت نامه را اگر قبلا حفظ نکردن از بر کنند، و همه باید سعی کنیم که آن را انشاءالله منشور زندگی خود قرار بدیم. در جلسه قبل همچنین عرض شد که مرحوم رضی دو مجموعه سخنان دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان اینکه هر دو در بستر شهادت از آن حضرت صادر شدند، یکی را در بخش خطبه ها و دیگری را در بخش نامه ها نقل فرموده، قرار شد در این جلسه به این دو مورد در محدوده فرصت کمی که داریم بپردازیم. مورد اول خطبه 149 در شماره گذاری صبحی صالح است و ظاهر عنوان این است که امام علیه السلام این سخنان را در فاصله دو روزه بین ضربت خوردن و شهادت برای برخی ایادت کنندگان به صورت شفاهی و گفتاری ایراد فرمودند، چون سید رضی رحمت الله علیه می نویسد و من کلام الله علیه السلام قبل شهادته، و ایشان عنوان کلام را برای خطبه های حضرت به کار ببرند. سخنان امام علیه السلام در این خطبه، در خطبه 149 وداع هست که خودشون هم لفظ وداع را به کار میبرن، و این خطبه را میشود به لحاظ مضمون به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول این خطبه در توصیف مرگ هست و با این جمله شروع میشه که میفرمان ایها الناس کل امرئ لاق با یفر منه فی فراره. مردم، هر کسی حتی اگر از مرگ فرار کند، آن را در حال فرار ملاقات خواهد کرد. کل امرئ لاق با یفر منه فی فراره. و در ادامه می‌فرمایند العجل و مساق و نفس و الحرب و منه و موافاته. مساق اسم مکانه و معنی این جمله این است که عجل جایی است که نفس آدمی به آن سوق داده می‌شود، رانده می‌شود، بل هرب و منه موافاته، فرار از مرگ در واقع رفتن به اون سویان هست، چنون که قرآن مجید می فرماد که قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، سوره مبارکه آل عمران آیه 154. بعد از این حضرت می فرمان من چه روزهایی را پشت سر گذاشتم که در آن روزها می کوشیدم بدانم کی مرگم فرا می رسد، اما خدا جز با مخفی بودن آن موافق نیست. ما دسترسی به چنین علمی نداریم و این علمی است که خزانه آن در اختیار انحصاری خداوند است. تعبیر حضرت اینه: کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون. ظاهر این عبارت عدم اطلاع حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه از زمان دقیق شهادتشان هست، در حالی که روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام به عالم غیب و علم غیب دسترسی دارند و از جمله می‌دانند که کی می‌میرند، و به خصوص در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه گزاره‌های تاریخی متعددی وجود دارد که اون حضرت از خصوصیات شهادت خودشون، زمانش، مکانش، شخص قاتل اطلاع داشتند. لذا درباره این قسمت از فرمایش حضرت در این خطبه 149 این سوال پیش میاد که بین این سخن امام سلام الله علیه با اون روایاتی که اشاره شد چطور باید جمع کرد. پاسخ این سوال با استفاده از روایات این است که اولا علم غیب دو مرتبه دارد. مرتبه ای از علم غیب مختص پروردگار متعال هست که از آن به لوح محفوظ و ام الکتاب تعبیر میشه، و مرتبه دیگرش که نازلتر هست در اختیار کسانی که خدا بخواهد از انبیا و ائمه و ملائکه و اولیاء الله قرار میگیرد. حالا دو نمونه از روایت را تقدیم میکنم، ملاحظه بفرمایید. زریس یکی از اصحاب امام باقر از آن حضرت نقل می کند که آن حضرت فرمودند ان لله عز و جل علمین، علم مکفوف و علم مبذول. خدای متعال دو گونه علم در محضرش هست نسبت به امور. علمی است مکفوف که ممنوع هست بر دیگران، و علم مبذول، علمی است که به دیگران هم بذل میشه، عطا میشود. بعد ادامه میدن فاما المبذول فانه ليس شيئا تعلمه الملائكه والرسل الا نحن نعلمه. از اون نوع علم الهی که مبذول به دیگران بذل میشود علمی نیست که ملائکه بدانند و انبیا بدانند و قابل انتقال به ملائکت الله و به انبیا باشد، جز اینکه ما هم میدانیم، ما هم از این حیث دست کمی از انبیا و ملائکه نداریم. اون بخش علم مبذول الهی که قابل انتقال به انبیا و ملائکه باشد ما هم از آن بهره‌مند هستیم، به ما هم منتقل میشود. و اما المکفوف فهو الذی عند الله عز و جل فی ام الکتاب. اما اون نوع علم الهی که امام علیه السلام اسمش مکفوف گذاشتن و دیگران ازش ممنوع هستن، حضرت می فرمان فهوالذی اندالله عز و جل فی ام الکتاب، این علمیست که نزد خدای متعاله و در مخزن علم الهی به نام ام الکتاب اونجا محفوظه و قابل انتقال به دیگری و دیگران نیست. اصول کافی جلد اول صفحه 255 حدیث سوم. این آدرس هایی که گاهی داریم و میدیم نسبت به اصول کافی، اصول کافی چاپ اسلامیه هست، نه اصول کافی هایی که بعداً با تغییرات صفحه بندی چاپ شده باشن. روایت دیگر ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمودن ان لله عز و جل علمین، علمن انده لم یطلع علیه احدا احدن من خلقه و علمن نبذه الی ملائکته و رسله. تقریبا همون مضمونه در قالب دیگر به تعبیر دیگری. خدای متعال دو علم دارد، یک علم الهی، علمی است که لم یطلع علیه احدا، هیچ کس را بر اون علم آگاه نمی کند از خلق خودش، و علمن نبذه الی ملائکته و رسله. و نوع دیگری از علم الهی، علمی است که به ملائکه و انبیا پیامبران قابل انتقاله و اونها میتونن از اون برخوردار بشن. بعد حضرت میفرمان فما نبذه الی ملائکته و رسله فقد انتهى الینا. از این نوع علم الهی، از این نوع علم غیب الهی که قابل انتقال به ملائکه باشد و پیامبر و پیامبران خدای متعال به اونها داده باشه، به ما هم منتقل شده، به ما هم منتهی شده، در دست، در اختیار ما هم قرار گرفته. در واقع همون علمی را که اون بخش علم قابل انتقال به ملائکه و انبیا که بهشون منتقل شده، این به اسم ما رسیده، ما هم ازش آگاه شدیم، سینه به سینه از انبیا به پیامبر اکرم بعد هم به ما منتقل شده. این دو روایت. خب پس پاسخ این سوال رو گفتیم، پاسخ این که چطور این فرمایش حضرت که فرمودن من چقدر در پی این بودم که از جزئیات مرگ مطلع بشوم، مرگم مطلع بشوم، و هیهات، علمیست که بناس در اختیار خود خدای متعال باشد. گفتیم که با توجه به روایات، اولا علم الهی تقسیم به این دو قسم می شود، و ثانیاً را هم دقت بفرمایید، فعلیت یافتن همون علم غیبی که می توانند داشته باشند ائمه علیهم السلام یا حتی غیر ائمه انبیا، شاید ملائکه هم، بستگی به این دارد که خودشون بخوان اون علم را بدانند. همین نوع دوم، نوعی که قابل انتقال به ائمه مورد بحثن، نوع دوم از علمی که قابل انتقال به ائمه علیهم السلام هست که غالبا نسبت به انبیا مثلا همینجوره، این انتقالش اینجوری نیست که حتمی باشه، ضروری باشه، نه، بستگی دارد به این که خودشون بخوان. ببینید دو تا روایت تعریف میکنم. روایت اول از امام صادق علیه السلامه که حضرت فرمودن ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، معلومه که منظور علم غیبه، علوم غیر عادی است، علوم عادی که محل بحث نیست و اینجور تعبیر نمیخواد، اینجور جمله بندی نیاز نداره. ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. در اصول کافی جلد اول صفحه 256 ببخشید 258 صفحه 258 حدیث اول. روایت دیگر مؤمر ابن خلاد میگه که من از امام کاظم سال بله نه من میگه که من حاضر بودم که مردی از اهل فارس که ظاهرا منظور ایران هست یا حالا بخش خاصی از ایران، من حاضر بودم که سأل ابوالحسن علیه السلام رجل من اهل فارس، مردی از اهل فارس، از امام کاظم سلام الله علیه، ابوالحسن مطلق منظور امام کاظم هستن، معمر ابن خالد خلاد میگرد. من حاضر بودم که مردی از اهل فارس از امام کاظم سلام الله علیه سوال کرد و عرض کرد خدمت حضرت که اتعلمون الغیب، شما علم غیب میدانید؟ حضرت به جایی که از خودشون جواب بدن، فرمایش جدشون امام باقر سلام الله علیه را نقل فرمودن برای اون سائل، برای اون پرسشگر. فرمودن قال ابو جعفر علیه السلام یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم. علم که باز اینجا معلوم علم غیبه، چون اونم مشخصا از علم غیب سوال کرده. این علم علف را میتوند عهد ذکری باشه، این علمی که تو سوال میکنی علم غیب، گاهی یبسط در مواردی یا گاهی یبسط لنا العلم فنعلم بس داده میشود، توسعه داده میشود، در دسترس ما قرار میگیرد و ما میدانیم و یقبض عنا فلا نعلم، گاهی یا در مواردی از ما گرفته میشود، بس پیدا نمیکند، انقباضی درش وجود میاد، جمع میکنه خدای متعال اون علم را و شعاعش دایرش ما را در بر نمیگیرد. فلان علم و یقبضا انا فلان علم، این هم باز در اصول کافی همون جلد اول صفحه 256 حدیث اول. خب این توضیحی بود در مورد اینکه حضرت می فرمان ایامی گذشت که من میخواستم بدانم. حالا ممکن است در اون حالت، در اون خصوصیات، بله جوری بوده که حضرت مثلا صلاح نبوده یا نخواستند که جزئیات را بدانن، به هر حال حالا تطبیقش بر مورد چطور هست اون رو ما نمیخوایم خیلی تلاش بکنیم که این تطبیق حتما صورت بگیره، اما کلیت مسئله اینجوریست که علم غیب الهی دو بخش دارد، دو نوع دارد به شرحی که گفته شد، اختصاصی ذات مقدس پروردگار و قابل انتقال به انبیا و ائمه و ملائکه، و این نوع دوم هم تازه اینجوری نیست که ضروری و همیشگی و دائمی و در همه موارد باشد، بستگی داره به اینکه خودشون بخوان بدانن و نخوان بدانن. حالا ممکن است که لحظه ای هم باشه، در یک لحظه نخوان بدانن، در یک لحظه بخوان بدانن، جزئیاتش را داره یا با تحقیقات بیشتری کرد یا اینکه شاید تحقیقاتم نتواند به کنه قضیه دسترسی پیدا کند. این راجع به بخش اول این خطبه 149. در بخش دوم این خطابه و خطبه، امام علیه السلام سفارشاتی به مردم دارند و می‌فرمان که به خدا شرک نورزید، سنت های پیامبر را حفظ کنید، هر کسی به اندازه طاقتش تکلیف دارد، جاهل قاصر، جاهلی که مقصر نباشد قاصر باشد تکلیف کمتری دارد، و چند نکته دیگر در بخش دوم فرمود. در بخش سوم امام علیه السلام می فرمان از وضعیت امروز من که تا دیروز در کنار شما بودم و فردا از شما جدا خواهم شد عبرت بگیرید، که این بهترین موعظه است برای کسی که اهل موعظه باشد، و وداع من با شما وداع کسی است که منتظر ملاقات بعدی است. اشاره حضرت به حشر همه در محشر بر روز قیامت و رسیدگی هایی که انجام خواهد گرفت، که مرگ انسان در این دنیا آخر کار نیست، آخر خط نیست، نه میانه کاره و بخش عمدش مال بعد. در پایان این بخش یک جمله عجیب و تاریخی حضرت بر زبان آوردن و فرمودن غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفون لی بعد خلوب و مکانی و قیام غیری مقامی. این جمله به خصوص شایسته این است که عزیزان حفظ کنند. حقیقتا کل نهج البلاغه شایسته حفظ شدن و از بر کردن هست، اما این جمله از اون جمله هایی است که فوق العاده داره. قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفون لی بعد خلوب مکانی و قیام غیری مقامی. در آینده خواهید فهمید که من در چه شرایطی روزگار گذراندم و شخصیت واقعی من تا حدی بر شما کشف خواهد شد و مرا وقتی خواهید شناخت که من از میان شما رفته باشم و دیگرانی خود را امیر بر شما معرفی کنند به جای من. البته معلوم است که نظر حضرت به نااهلانه، نه امام مجتبی سلام الله علیه که علی القاعده حضرت می دانستند که از خدا بی خبرها نمی گذارند امام سلام الله علیه فرصتی پیدا کند و خط پدر بزرگوار را ادامه بدهد و دنبال کند و مجالی به امام مجتبی نخواهند داد. پس این که می فرماید وقتی که جای من خالی بماند و دیگرانی بیان جای من را بگیرند، می فهمید من کی بودم و چه شخصیتی بودم. شخصیت حقیقی من را تا حدی بهش پی خواهید برد وقتی دیگری را جای من ببینید. منظور نااهلان نیست که جای حضرت قرار گرفتند و چه فجایعی به بار آوردند. و اما مورد این خطبه 149 بود. اما مورد دیگری که در نهج البلاغه به عنوان سخنی از حضرت امیر علیه السلام در بستر شهادت نقل شده، سخنی است که مرحوم رضی به آن عنوان کلام داده، اما در بخش مکتوبات و رساله های حضرت آورده. کلام از لحاظ لغت درسته که بر نوشته هم صدق میکنه و میشه اطلاق کرد، اما مرحوم رضی در نهج البلاغه در بین 79 مکتوبی که از حضرت نقل کرده فقط به این مورد عنوان کلام داده، در حالی که برای 106 مورد از 241 منقول گفتاری امیرالمومنین عنوان کلام به کار برده. که از این میشه نتیجه بگیریم که جناب رضی رحمت الله علیه کلام را مرادف خطبه گرفتند. خب این حق ایشان هست که اینجور اصطلاحی را برای خودشون قرار بدن. حالا یا این مورد گفتار بوده و رضی اشتباهاً اون را در بخش نامه ها و مکتوبات آوردن، یا مکتوب و نوشته بوده و ایشان اشتباهاً به اون کلام که در اصطلاح خود ایشان اختصاص به گفتار دارد اطلاق کردن، حالا کدام یکی از این دوز قابل تحقیقه. البته مسئله مهم نیست، چندان اهمیتی هم نداره که معلوم بشود که حالا این به صورت مکتوب بوده یا به صورت ملفوظ و گفتاری بوده. به هر حال این مکتوب یا گفتار هر کدوم باشه واقعیتش دو بخش دارد و هر دو بخش این مورد مشترکات زیادی با بخش دوم و سوم خطبه 149 که اخیراً ازش فارغ شدیم دارد. جز اینکه اینجا در این مورد 23 از بخش خطبه ها از بخش مکتوبات و نامه ها حضرت اضافه فرمودن که من اگر زنده ماندم اختیار خونخواهی از ظالمم با خودم است و اگر از دنیا رفتم، رفتن از دنیا سرنوشت همه است. تا اینجا مسئله روشنه، اما بعد از این یک جمله‌ای دارن حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه که مفهوم گیری از این جمله مقداری دشواره. و شارحین نهج البلاغه هم در معنای اون اختلاف دارن. حتی بعضی از شعرا دو جور معنا کردن، دو احتمال معنا کردن. جمله اینه: این عفو فالعفو لی قربه و هو لکم حسنه فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. مرحوم حاج میرزا حبیب الله خویی در شرح بسیار مفید و مفصل منهاج البراعه یک جا احتمال دادن که این سخن ناظر به گفتمان شایعی باشد که افرادی که با هم ارتباط دارن هنگام دور شدن از هم از یکدیگر حلالیت می طلبن. اینجا هم حضرت می فرماید که من اگر شما را عفو کنم برای خودم موجب تقرب به خداست و شما اگر مرا عفو کنید موجب حسنه‌ای برای شما خواهد بود. پس عفو کنید علاته بونه ان یغفر الله لکم. بنابراین حضرت بدون اینکه بدی به کسی کرده باشند علی رسم، همین که تعبیر کردیم به گفتمان، علی رسم از مردم حلالیت طلبیدن. این معنایست که جناب میرزا حبیب الله خویی انتخاب کردن. البته در ادامه جور دیگه هم معنا کردن، اما به نظر میاد همین معنا معنای مناسب تری باشن. در این حال تکرار میکنم که یه مقدار مفهوم گیری از این عبارت دشواره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.